ول کردم اون رفتم فرنگسرای بهمن، و چون یه گروه ادبی اونجا بود ما با هم دیگه نقد می‌کردیم در فرنگسرای شهید فهمیده، هر ماه یه کتابی رو دورخونی می‌کردیم، یه 20 نفر بودیم دورخونی می‌کردیم، نویسنده رو دعوت می‌کردیم، حضوری به نقد کتابو می‌پرداختیم. همونجا رفتم و شروع کردم یک نمایشنامه‌ای رو در مورد جنگ در واقع عراق با ایران، بحث خرمشهر و مقایسش با حمله سربها به در واقع در بوسنی و هرزگوین. آره، یک به نام ماریانا، کاش همسرم بودی، بحث در واقع زنان در جنگ بود.
چه آرزویی.
بله،
بعد خانم دعوت نکرد.
بله خب نیمه بشتن ماریانا سه نقطه، کجا اینجوری بدتر شد که ماریانا کاش همسرم بودی، اینجوری میگسته شاید ماریانا بی منو بکش مثلا. خدمت عرض شد که اونجا احساس کردم که به فرهنگ نیازه، اومدم رفتم سراغ نمایشنامه و بعد داستان، که همون سال مثلا یادم سال 77 اولین مجموع داستان کوتاه بود، بعد اولین رمان سال 79 چاپ شد، و داستان کوتاه و رمان و نمایشنامه همینطور می نوشتم و خیلی به نوشتن علاقه داشتم. اما یه مقدار که گذشت احساس کردم که هم نوشته ها باید عمق پیدا کنه، هم احساس کردم که الان، یعنی اون موقع دهه 70 می دیدم شعر خیلی برد بیشتری داره و من شاعر نبودم و شاعر نیستم
و نشدی
از این موهبت الهی بنده خداوند منو صلاح ندونسته که لایق ندونسته که من شاعر باشم و شعر بگم.
صلاح ندونسته خوبه، شاید به خیرت بوده.
بله همینطور، خداوند صلاح انسانو میخواد. و آمدم به سمت پژوهش. که اولین کار خب پژوهشم در مورد نهج البلاغه بود. شرح ابن ابی الحدید رو که مرحوم دامغانی ترجمه کرده بودن رو خواندم و سوژه های داستانش
فوق لیسانس ارتباطات گرفتی.
این موقع نه دیگه، اون موقع موقعی بود که مهندسی مکانیک رها کرده بودم و شدت زده دانشگاه شده بودم و احساس میکردم که دانشگاه و همین الان تقریبا خیلی یه حدای حدودی زده دانشگاه هستم، ولی مثل اون موقع. و دانشگاه رها کرده بودم و ول کرده بودم و بعدش تا سال 82، یعنی از سال 76 تا 82 که من 82 رفتم همشهری محله، سردبیر از این همشهری محله شدم، آقای دکتر احمد توکلی روزنامه‌نگار اونجا بودند، گفتش که تو مدرک چیه؟ گفتم من مهندسی.
این احمد توکلی روزنامه نگار، اون احمد توکلی سیاسی نه؟
نه آقای احمد توکلی روزنامه نگار که بله.
استاد روزنامه نگاریه.
بله بله استاد، تمام روز استاد دانشگاه هستند و صاحب کتاب ویراستاری مدیریت اخبار و کتاب های فراوانی که تو این زمینه و شاگردانی که پروردن
میشناسید.
بله میشناسید شما. آقای احمد توکلی گفتش که شما مدرک چیه؟ گفتم مهندسی راه، گفت یعنی دیپلمی؟ گفتم آره. گفت خجالت نمی‌کشی سردبیر هفته نامه هستی، روزنامه نگاری، کتاب می‌نویسی،
مرد حسابی، این آره. چه وضعشه؟
گفت برو دانشکده خبر ثبت نام کن، کنکور بده و اینها. که ما رفتیم و در واقع اونجا هم قبول شدیم و درس خوندیم.
نسل هم نسل خوبی بود ها، تو روزنامه نگاری، آقای رضاییان، آقای
بله استاد مجید رضاییان، بله
مریدون صدیقی، آقای صدیقی، حسین قندی، آقای بله نمیدونم معتمد نژاد، خیلی های دیگه، آقای قاضی زاده.
بله
این نسل خوبی بود. بله این نسل
نامه استاد دانشگاه من بودن. یادمه که وقتاً دانشکده خبر موقع پذیرش آقای قندی و 5 نفر دیگه
من
بودن.
من 5 سال با آقای قندی به فاصله 1 متر تو روزنامه جامعه جمع با هم همکار بودیم. اون معاون صفحات داخلی بود، من معاون زمایم روزنامه بودم. خیلی مرد شریفی شریف. خدا رحمتش کنه. آدم خوش تیپ و منظمی هم بود.
بله همینطور.
خیلی خوش لباس، خوش تیپ،
مثل مجید رضاییان. آره استاد
با هم یکم فرق داره. ولی اون رنگای
خوش تیپ و خوش لباس.
آره اون رنگایی که مجید استفاده میکنه اون استفاده نمیکنه.
شایی بذاره رنگای شاد.
آره مثلا تیشرت زرد و نمیدونم اینو چیزا استفاده نمیکنه.
بله همینطوره. به حال عرضم
این مجید هم با ما خدمت مجید آقام بودیم.
بله در جامعه جمع دیگه.
جامعه جمع بله ایشون سردبیر بود.
بله همینطوره همینطوره
ایشون. استاد ماست.
خدا حفظشون کنه. من عرض کنم که اتفاقا ما یه چندین ساعت تاریخ شفاهی روزنامه جامعه جمع و ایران و با آقای استاد آقای دکتر رضایی مجید رضایی انجام دادم، ولی خب هم تمام نشده هم منتشر نشده. حالا الان گفتید یادم افتاد.
درس خوندید دیگه؟
بعدش درس بود رها کردم. باز دانشگاه رها. حالا باز دانشگاه من اینجوریه، ببینید من مهندسی مکانیک و ترم 6 رها کردم. یه ترم علوم تربیتی خوندم، یه ترم تاریخ خوندم.
منم ادبیات رو بعد 6 ترم رها کردم. خب تا اینجا که جوب مصاحبه.
یه ترم من علوم تربیتی خوندم، یه ترم تاریخ خوندم، بعد دانشکده ادبیات قبول شدم نرفتم، بعد دانشکده خبر 82 رفتم تا 85 بعد رها کردم دانشکده خبر.
همه بچه های جنوب تهران که بیخ دیواری بازی میکنن اینجوری هم
عرض کنم که رها کردم. بعد در سالهای دهه، یعنی تو همین دهه 90 آمدم دیگه، رفتم ادامه دانشکده خبر رو ادامه دادم، کاردانی بعد کاردانی تمام کردم، بعد رفتم لیسانس گرفتم،
بعد فوق لیسانس،
بعد فوق لیسانس دانشگاه سوره، بعد دانشگاه تهران مرکز دکترای ارتباط.
بسیار خوب آقای دکتر، برمیگردیم به این مسائل. فرمودید که بچه تهرانید و بیختیواری بازی میکردید و اینها دیگه، درسته؟ بچه تهران بودن کلاس داره؟ اونم بچه های جنوب تهران، چون یه زمانی میگو من بچه شوشم، من بچه مولویم، من زعفرانیایی که نیستم، که نمیدونم تجریشی که نیستم، انگار مثلا یه افتخاری بود.
ما در دبیرستان البرز یک استادی داشتیم به نام در حوزه هندسه به نام استاد میسمی، احتمالا خیلی ها میشناسنده، چون مثلا 45 سال 46 سال معلم بود. و استاد میسمی انسان خاصی بود، به خاطر مادرش سالها ازدواج نکرده بود و یه تیپ خیلی خاص داشت، لهجه خاص تهرونی هم صحبت میکرد. هر وقت گفتم بچه کجایی، میگفت من بچه ایرون بزرگ شده تهرون. هیچ وقت نمیگفت من بچه تهرونم، میگفتم بچه ایرون بزرگ شده تهرون. حالا حقیقتا من وابستگی به مکان و محل و اینها ندارم، بله، و به همه محله ها احترام میذارم، و چون هم سردبیر
خدای بچهای جنوب. مثلا گاهی وقتا ما مدیران هم داشتیم که مثلا میگفتن آقا ما بچه خانی آبادیم، ما بچه جوادیه ایم، ما بچه، یعنی یه حس قشنگی داشته براشون.
خب بله، در واقع این بچه جنوب شهر بودن و بچه محل بودن و اینها، به خصوص مثلا تو همون دهه 60 که ما بودیم، کاملا خب حس میشد. 60 و 70 و اینا کاملا این حس میشد. یه ویژگی‌های خاصی بچه‌ها داشتن با هم دیگه و اینا.
ازدواج کردین آقای دکتر؟
1378 با یکی از بچه محل
ازدواج کردین. بله، ازدواج
کردین. شخصیتم خیلی شخصیت در واقع عاشق پیشه‌ای بود آقای دکتر. بله، من در واقع.
پس عاشقم شدی؟
بله، در پنجم ابتدایی بودم عشق رو احساس کردم.
پنجم ابتدایی؟
بله، یه شب عشق افلاطونی سنگین، تا صبح نخوابیدم، تب کردم،
زودرس نبود،
حرق کردم و اینها.
بله، زودرس نبود.
از نظر در واقع جسمی و جنسی و اینها من متعادل بالغ شدم، اما از نظر روحی و عاطفی خیلی سری دل می‌بستم.
خب عرق کردی؟
خیلی دل می‌بستم و عرصبت که عاشق می‌شدم.
پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم.
بله، حتی قبل از پنجمم اینطوری بود، یعنی مثلا یه نفر اینو یه روز من میدیدم خیلی سریع بهش دلبسته میشدم، و
در طلوع آفتاب دلبسته میشدی، غروب آفتاب خداحافظی میکرد.
نه خداحافظی نکردم، چون همه هنوز در خاطرم هستن، یعنی
به به به.
بله، این ویژگی رو داشتم،
یعنی هیچ کس از این ایستگاه حرکت نکرده، هر کی اومده مونده
همینطور. ولی خب به حال یکی از ثروت‌های بزرگ و از الطاف خداوند به من این بودش که من تونستم با مادر امیرعلی، سرکار خانم الهام امجدیان، که ایشان هم دکترای جامعه شناسی هستند و اخیراً هم رمانی رو مرتکب شدند و نوشتند و با من همراه بودند. ایشان 18 سالش بود، من 23 سالم بود، با هم ازدواج کردیم. و عرض شد که
یک فرزند
14 بهمن هم سالگرد ازدواجمون بود.
یک فرزند پریروز. بله. نه ببخشید، 14 همین
چند روز پیش.
بله. یک فرزند دارید، امیرعلی.
امیرعلی
یکی کمه خدایی، کم.
بله، همینطوره واقعا. امیرعلی رو ما دوست داریم.
چند سالشه آقای امیرعلی؟
امیرعلی که کلاس نهمه.
پس به باباش که نرفته پنجم ابتدایی عاشق شده باشه.
ولی چیزی رو نکرده.
خب چه تعریفی از ازدواج دارید؟
همون ابتدا، یعنی من سررسیدهایی داشتم که از اول دبیرستان تو این سررسیدها هم مسائله می نوشتم، یعنی برنامه های رو می نوشتم و همین که یادداشت می کردم نکته هایی رو. همون موقع یاد داشتم هست، تعریف من از ازدواج این بودش که استقلال بود.
اصلا سوالم این که گفتم چرا ازدواج کردیم این بود که در واقع بدونم دلایل ازدواج چی بوده، نیاز عاطفی بوده، نیاز اجتماعی بوده، تکلیف دینی بوده و تعهد اجتماعی که داشتی بوده، دوست داشتی بچه داشته باشی، کدوم یکی از اینا یا همه شونه؟
بله نه الان عرض کنم. خب اونی که توش برجسته تر بود این بودش که من همیشه نگاه هم این بودش که برای به تعالی رسیدن و پیشرفت کردن تنهایی، جفت بودن یا سه نفر بودن یا تیم بودن یا گروه بودن. یادم
اصلا کار تاس کار گروهیه دیگه.
بله یادم رفیقی داشتیم و داریم به نام آقای مجید گلپوران تهرانی که خدا هر جا هست رو در واقع صحت و سلامت بدارد، با هم بحث میکردیم که آیا تیم‌های مثلا دو نفره یا سه نفره موفقن، تیم‌های یه نفره موفقن. نکته‌ای که من داشتم در دوران دبیرستان این بودش که برای به تعالی رسیدن باید یک همراه داشته باشید که استقلال شما رو به رسمیت بشناسه. یعنی عرضم این بود، همون موقع نوشتم این بودش که ازدواج کمک به، یعنی ازدواج بکنید که من کمک بکنم ایشان مستقبل استقلالش برسه، در انسانیتش، در بنده بودنش، در همسر بودنش، فرزند بودنش، مادر بودنش، همکار بودنش و در این دوره چند ساله که میخواد تو این دنیا زندگی بکنه.
آقای دکتر تاموس با هم باشیم. دکترای ارتباطات میره بازار خرید بکنه؟
بله خرید بر عهده منه.
خرید به عهده شما؟
خرید به عهده من
شده که
من کوچیکم بودم، خرید به عهده من بود.
شده که میگن مرد خوب اونه که وقتی میرسه در خونه زنگ در خونه رو با پیشانیش بزنه،
با آرنج میزنه،
آرنج دستاش پر باشه.
من با آرنج
شده با آرنج میزنی نه. پس مثلا مخصوصا زنگو پایین گذاشتین؟
نه خیلی راحت زنگ خونه
میشه و دم درم بذاری پاشنه پاتو بذاری روش دیگه راحت تر باشه و پایین باشه. شده که شما بخرید سیب، گلابی، موز، پرتقال، انگور، بعد ببری خانه، خانمت بگه که مهدی آقا اینا چیه دیگه تو گرفتی؟ از این بهتر نبود؟ تو اصلا بلد نیستی انتخاب بکنی؟
من چون از کودکی خمسور خرید خونه بودم آقای دکتر، خب خیلی مادرم معصوم خانم که من نماز و روزه یاد داد و خدا انشالله در حفظش کنه، من خیلی برمیگردوند. یعنی میگفت این گوجه خریدی برو برگردون، این خرابه برو پس بده. و این سخت‌ترین کار دنیا بود.
سختترین کار دنیا. پول میده دستش میگیره یک کیلومتر دو کیلومتر میاد بعد میگه برو پس بده
سبزی رو مثلا برو پس
تو ذوق اساسی.
آره من شاید بالای مثلا 10 تا 15 تا خاطره دارم که بردم پس دادم و
کلی هم پس نگرفتن.
مثلا پس نمیگرفتن، مادرم با من برمیگشت میومد توضیح میداد و میگفت اینجاش این مشکل داره، این باید بس بگیری، یعنی اقنا میکرد. بله و پس میداد چون نبود که کسی نتونه همون چیزی پس بگیره. مادر
قدرتمندی داشتید، خدا سلامتش بده.
سلامت بشید. هر سبت محضر مبارکتون. ولی خونه معمولا چند دو سه بار شده مثلا فرداش پس فرداش من گفته اونی که خریدی مثلا یه مقدار مشکل داشت.
آره
ولی هیچ وقت بروم نیورده. نه
یعنی همون لحظه به رو نیاورد. شما هم که نشنیدی ایشون چی گفته دیگه. بعد که دو سه روز بعدش هم که گفته، شما هم گفتید خب حالا غذا چی داری؟ رد کردی.
نه چرا گفتم برم این دفعه ببینم، مثلا میگم گوشت خوبی بهمون ندادی یا مثلا نه این دفعه از اون خرید نمیکنم.
آشپزی چی بلدی؟
هیچی.
ای بابا.
کاری بلدم ولی انجام نمیدم.
کار یک تئاتری و یک کارگردان تئاتری آشپزیه. آشپزی فرهنگی.
من مهمونا که میان خونه، حالا ان شاءالله شما تشریف بیارین قدم بر چشممو بگذارید، همیشه میگم همه غذاها تحت نظارت من پخته شده. چون من وای میسم تماشا میکنم خانم میپزه. نه بلدم مثلا دستور پخت همین الان قیمه رو میتونم بهتون کامل، قرمه سبزی رو میتونم کامل بهتون بگم چگونه پخته میشه، چی باید اول سرخ کنی، چی باید
حالا احتیاج به گفتن شما نیست، آدم میتونه تو اینترنت پیدا کنه. تو اینترنت پیدا کنه.
ولی نه غذا درست نکردم، ظرف نشستم، مگر که مثلا یکی دو بار اخیرا چرا تو کرونا خانم بیمار شده بود ظرف شستم.
آره من یه باری خانمم سر کار بود، معلمه، من خواستم خود شیرینی کنم ماکارونی درست کنم. باور بفرمایید ماکارونی رو درست کردیم، آخه این صافی کجای آب کش کنیم؟ نیست. تا لای لحافا رو گشتیم صافی نبود. بعد کار ندارم، خانمم از مدرسه اومد و گفتم خانم مثلا یه صافی مگه چقدر میارزه که تو صافی نیست، من میخواستم امروز غذا درست کنم. گفت صافی نیست. گفتم نه. گوش ما رو گرفت برد جلو و گاز این روبرو آویزون شد. گفت اینه میگن صافی. خب آقای دکتر خیلی لذت بردیم، خیلی ممنون. اگر دوباره برگردید و این فرصت رو داشته باشید رشته تحصیلی انتخاب کنید، مهندسی ارتباطات، کدوم یکی؟
ارتباطات.
جایگاه ارتباط غیر کلامی یا زبان بدن در ارتباط با ما کجاست؟ ببین تئاتر زبان بدنه بیشتر دیگه، درسته؟ حالا گفتار هست ولی اون جستی که میگیرن، اون میمیک چهره، اون هر چی که شما میگید من بلد نیستم، میگن خیلی مهمه.
در ارتباطات شما بهتر میدونید استاد، 70% مفهوم و معنا از طریق بادی لنگویج و در واقع زبان بدن منتقل میشه. 70% خیلی مهمه.
تو تئاتر هم همینه دیگه، صحنه چی همین.
حالا این که خب خیلی جایگاه مهم میداره بحث بدن در ارتباطات و خب ما معمولا نسبت بهش خودآگاه نیستیم و آموزش هم ندیدیم.
آره
در زمینه مدیریت بدن میگن همه رفتارهای انسانی، هر رفتار انسان، هر حوزه بدن در جای آموخته شده.
ولی یک کارگردان تئاتر شاید یکی از کارهایی که میکنه آموزش مدیریت بدنه دیگه، درسته؟
همینطور تسلط بر بدن، بدن و بیان که خب اساس در واقع هم بازیگری و آموزشش و تسلطش و هدایتش بس کارگردانی است، این که در این شک نیست. و واقعیت هم نیستش که یکی از ضعف‌هایی که ما داریم که آموزش مدیریت بدن تو کشور نداریم و معمولا این الگوهاش رو از غرب و از در واقع جاهای دیگه میگیم.
رفتارهایی که ما اینجا داریم شاید اونجا یه معنای دیگری داشته باشه.
بله همینطور.
من چه باید از آقای دکتر مهدی کاموس نازنین رفیق شفیق خودم میپرسیدم که نپرسیدم؟
من در مقام سوال نیستم آقای دکتر.
نه بین اول من از شما پرسیدم که چه ازت نپرسم، حالا میگم چی باید میپرسیدم. حالا چی باید میپرسیدم همونو بفرمایید.
نه من حالا با توجه به اینکه شما محبت کردید و این گفتگو رو برگزار کردید من تشکر میکنم، خیلی سرحال شدم. به گذشته که نگاه میکنم آقای دکتر، به غیر از یه موردی که در ارتباط با فرزندان شهید بود، چیز پشیمانی رو تو زندگیم نمیبینم. این تغییر رشته ها و این تحولات، این کارهایی که بود، این که از داستان نویسی رفتم سراغ پژوهش، بعد دوباره مثلا اخیراً هم باز برگشتم تو حوزه تئاتر یا مثلا تو حوزه داستان، از این فرازون، یا مثلا بحث مدیریت فرهنگی داشتم، بودم 6 سال مدیر کل بودم، چند سال دبیر بودم، فلان بودم، اینا همه اینها رو البته دلم می‌خواست تا قبل از 40 سالگی این بستر رو می‌بستم و می‌رفتم دیگه دنبال نوشتن و کارها.
تجربه های خوبیه
اینها. آره ولی واقعیت امن استش که از اون اتفاقاتی که افتاده پشیمان نیستم. لذتی که بردم، یکی از اون لذت‌های مهم زندگیم در دهه 70 و 80 10 سال ارتباط با فرزندان شهید بود. یعنی در واقع حوزه داستانش رو در بنیاد شهید مرکز من آموزش می‌دادم، شعرش آقای مرتضی امیری اسفندقه و سایر دوستانی که تشریف
بودن. خیابون عزیز بود،
طالقانی بغل هتل بود. که ما می‌رفتیم از همه استان‌ها آزمون
می‌کردیم. خیابون ولیعصر که وارد می‌شدید سمت چپ یه ساختمان.
بله بغل هتل انقلاب یه ساختمان. بله.
که یه طبقه دوم.
بله، طبقه دوم و سوم. بله، در واقع اینا حوزه‌های پرورشی و فرهنگی ادبی هنری بودن که دوستان زیادی بودن.
من اونجا می اومدم یه زمان.
بله، شما تشریف می آوردین. من خاطرم هست. بله، خاطرم هست. که خب خیلی اصلا محل رفت آمد نویسندگان چون هنریاش مثلا در موسیقی بود.
ولی خدا وکیلی در تئاتر اون زمان مباحث فرهنگی خیلی جدی بود.
بله.
خیلی جدی.
تمرکزش توی جاهای بیشتر بود. الان حوزه های فرهنگی گسترش پیدا کرده، مرجعش متفاوت شده، مرجعیتش از دست در واقع نهادهای دولتی تا حدود زیادی خارج شده، خیلی آموزش شکل شیوهش فرق کرده. من به حال اون دوره ای که با فرزندان شاید اون 10 سالی که تو حوزه هم ادبیات و هم حوزه تئاتر بودم، دوران خیلی
اثرگذاری بود،
لذتی بود برای من.
ولی خب اثرگذار هم بود، چون الان ما بخش عمده ای از شعرا و نویسندگان و کنونی ما همونایی هن که از کانونهای دانش آموزی و کانونهای بنیاد شهید و جایی دیگه و حوزه هنری و اینها. خب آی دکتر، شما گفتی میخواستی شاعرم بشی، درسته؟
نه نمیخواستم شاعر بشم.
گفتی میخواستی بشی.
گفتم که لطفی خدا به ما نداشته.
یه بیت شعر بخون.
از خودم؟
از هر کسی دوست داری.
هر شبه حقیقت امر من تخصصم خراب کردن شعرای دیگرانه.
دنبال بیت میگردی میدونی.
نه من تخصصم خراب کردن شاعران دیگرانه. نه ما که چون آموزش خوشنویسی هم من دوره با یه استاد در واقع میر نقی موسوی که شاگرد استاد عباس اخوین بودن ایشان، خب در دوران راهنمایی من خط کار میکردیم، خب ما خیلی شعر حفظ میکردیم. دلبرا پیش وجودت همه خوبان ادبند، ملکا ذکرت گویم که تو پاکی خدا، همه شعرها رو حفظ بودیم. از حافظ هم که خب هر ایرانی بالاخره دو تا غزل حفظه. عرض به خدمت شما
ادب آداب دارد و
بله جوانا بابا هر که دادا بوسی داشته قرنا بابا هم حفظه. البته من شعر حالا غیر کلاسیک و اینها بعضا مرتکب شدم، ولی خب خیلی محرمانه و
بخونه های دکتر. بله اینا رو که گفتی من تا نخونی که قطع نمی کنم. به تو بفرمایید
گذر کنیم های دکتر، از شعر بگذریم.
وقتی شما دستور میدید میگذریم. از چه گفتی توانا بود هر که دانا بود؟
نه شعر که خوندن ابیات و اینا که ما خیلی علاقه مند بودیم به، یعنی من با سعدی با مولانا با حافظ معنوس بودم.
یه بیت از حافظ،
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. یا مثلا سعدی رو واقعا دوست می داشتم، خیلی دوست می داشتم. زمان رفته باز آید ولی که صبر می باید، که مستخلص نمی گردد بهاری بی زمستان.
بسیار خوب.
و مولانا همینطور، مولانا که ما مثلا با دیوان در واقع شمس مولانا واقعا آشفته می شدیم و می رفتیم در دنیای دیگری. مرده بودم زنده شدم، ولی با دولت عشق آمد من دولت پاینده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. خب واقعا به طرب می افتادیم و می رفتیم به دنیاهای دیگر. اما الان نگاه هم به شعر و شاعری عوض شده.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای دکتر مهدی کاموس، دکترای ارتباطات، و سپاسگزارم از شما مردم خوب که تا این لحظه با ما همراه بودید. آنچه شنیدید صحبت من محمود اکرامی بود و آقای دکتر مهدی کاموس از پژوهشگران، نویسندگان، تئاتری‌ها و عزیزان حوزه فرهنگ و ادب و هنر. ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارتون هستم و عرضم به حضورتون که امیدوارم که همیشه حالتون خوش باشه، و ممنونم از شما مردم که با ما همراه بودید. خانم یه لحظه، فامیلتون چی بود؟ ممنونم از شما مردم خوب، آنچه شنیدید صحبت من محمود اکرامی بود با جناب آقای دکتر مهدی کاموس از پژوهشگران، نویسندگان، استادان و فعالان حوزه ادبیات، هنر و آنچه که در این مقوله می گنجد، تئاتر به ویژه. تهیه کننده این برنامه جناب آقای بهزاد محمودزاده بودند، صدا بردار سرکار خانم شیما اهدایی‌وند، من هم که عرض کردم محمود اکرامی، و مهمان شریف و شیرین برنامه ملاقات امشب هم جناب آقای دکتر مهدی کاموس. هم دعا کن گره از کار تو بکشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. شبتون خوش، ایام به کام.
برنامه ملاقات رو از رادیو گفتگو شنیدید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای ارتباط با ما از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
هیچ کسی نمیرسه به همون، یکی بشه دلمون، دلمون زعفره واسه خودمون، یکی بشه دلمون مثل دریا، مثل آسمون، مثل بارون تو خیامون، یکی بشه دلمون. حواست باشه حسودا نمیخوان که بخندی کنار من، کورش هر کی نمیبینه قراره که تو باشی قرار من. امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایرانه آینده. امیدت پایه اما میبنده، عجیبی تو دستات خدا تا باهات، حال خوبش وسط حرفات خدا تا باهات، ایرانه رویات اون بالا حاجات خدا تا باهات، سرخ و سفید و سبزش، خط قرمز مرزش، قشنگ خوشبختی یعنی آدم بتونه واسه رویاش به جنگ. امیدت پایه اما میبنده، داره میخنده ایرانه آینده. امیدت پایه اما میبنده،
آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید.